بسیار خوب، سپاس که با ما همراه هستی در برنامه زنده قصیده انقلاب. ای کاش اگه به سراغ آثار ماندگار موسیقی ایرانی هم قرار هست که بریم، یه اثرهایی رو برای خودشون در اون موزه زیبا و دست نیافتنی خودشون نگه داریم. و یه اتفاقی افتاده بین خواننده هامون که سری برای این که مثلا یک راه چند ساله رو سری طی کنن به سراغ آثار بزرگ میرن، اونها رو بازخوانی میکنن. وقتی دیگه شعر رو شما تغییر میدیش و حالا یه ملودی رو تنظیم دوباره میکنید، خیلی آدم باید با وسواس سراغ بعضی نغمه ها و نواها بره. به نظرم متشکرم که با همون همراه هستید. یک میهمان عزیز و ارجمند به جمع ما پیوستند و همراه خواهیم بود با استاد عبدالرحیم سعیدی راد، پژوهشگر و نویسنده. درود بر شما جناب آقای سعیدی راد، بسیار خوش آمدید.
خیلی متشکر هستم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت همه یزدانی که صدای ما رو میشنوند.
متشکرم از شما. ما در مورد داستان و سیر داستان بعد از انقلاب، همطور انعکاس انقلاب اسلامی ایران در اندیشه داستان نویسان صحبت کردیم. میخوام تجار، حال میخوام کمی یک شمایل دیگری رو در نظر بگیریم و ببینیم که نثر ادبی که یه مقداری به نظر میرسه که باز نزدیکتر هست به جریان شعر، چون گفتیم جریان شعر اتفاقا جریان پر رونق تری بود به نسبت داستان، ماجرای نثر ادبی این وسط در کجاست؟
خواهش میکنم. بله، نثر ادبی مثل شعر جلو نیومد، روش نکرد. شعر بود که از روزای اول انقلاب پا به پای مردم، رو زبان مردم جاری بود و
حتی جلوتر از مردم خیلی وقتا.
بله همینطوره، شعر واقعا جایگاه اجتماعی خودش رو همیشه داشته و داره، هنوزم داره و خیلی هم داره پر رونق‌تر میشه. این روزا هم شاهد هستیم جشنواره شعر فجر و بحثایی که تو این زمینه وجود داره. شعر خوب بوده، ولی نثر که معمولا ما میگیم شاعرا بیشتر به سراغ نثر میرن، نثر ادبی، وگرنه خب نثر خب انواع مختلفی داره و آره، و در مورد اونا نمیخوایم صحبت بکنیم. در مورد نثری اگر بخوایم صحبت کنیم که بهش میگیم نثر شاعرانه یا قطعه ادبی، بعضی بهش میگن که
ریشهش رو مثلا در اون جریان شعر سپید عرفا و اون شطحیات و اینا میشه جستجو کردی.
آره ریشهش توی اونا هست، از قدیم بوده، از سعدی بگیر و شعرهای خیلی کهن، نثر ادبی رو اونا جدیتر از ما گرفته بودن، چون واقعا بعضی حرفا رو راحت تره اون کسی نویسندش که لازم نیست خودش زحمت بده به سراغ شعر بره یا مثلا به شکل دیگر اینو در بیاره. اون حرف حرفی هست که میشه خیلی ساده تر بیانش کرد، در این حال خیلی هم ادبی و دلنشین. چون من یادم هست آقای دکتر سنگری من به حضور هستن، ایشون در مورد نثر ادبی میگه که یه جا گفته که نثر ادبی برادر شعر است، یعنی خب خیلی قرابت داره با شعر. یه جایی من یادم هست ایشون توی یکی از مقالاتشون نوشته بود نثر ادبی اگر شعر نیست پس چیست، یعنی اینقدر گره خورده با شعر. منتها خب تو تعریفی که از شعر گفته میشه، اون شعر سخن موزونی هست که حالا گره خوردگی عاطفه و تخیل داره با زبان. اینا آقای شفیع کدکنی میگه شعر گره خوردگی عاطفه و تخیل است که در زبان آهنگین شکل گرفته است.
بله.
خب این تفاوتش با شعر. نثر جدای از اینه، میگن هرچی نثر نیست، هرچی شعر نیست نثره، از اون وری هم گفته میشه. به هر حال تعاریف مختلفی است، ولی در مورد نثر خیلی کم کار شده. من یک سالی فکر میکنم حوالی سال 86 بود از من خواستن که نمونه های نثر بعد از انقلاب رو گردآوری کنم، بیام بگم که ما اینا رو داریم. واقعا وقتی نگاه کردم گشتم دیدم که واقعا نداریم، یعنی در حد کتاب خیلی به ندرت نمونه هایی رو تونستم پیدا کنم. شاید انگوش شماری ما مثلا سال 86 رو، یعنی خیلی خیلی سالم گذشته بود، ولی واقعا نداشتیم. بعد که بیشتر سراغ گرفتم دیدم که موردی داریم، یعنی شعرها موردی براش اومدن به اصطلاح نثرهایی نوشتن یا جای مختلف یا بعضی از کتاباشون مثلا چند نمونه از نثر آوردن، ولی چون هیچ وقت نثر ادبی جدی گرفته نشده بود باعث شد که اون رشد خودش رو پیدا نکنه، یعنی بستر لازم براش فراهم نبود، به این دلیل خیلی رشد نکرد.
یه مقداری هم بالاخره نه این و نه آن هست دیگه، میدونید، یعنی خیلی ها معتقدن که باید یه نفر به هر حال به قالب برسه، حالا یا داستان یا شعر. از این منظر حالا به شکلی که من به نظرم میرسه تغییر کرد این جریان نثر نویسی، این به جستار نویسی ها و خاطرات نویسی ها و مستند نگاری ها تغییر ماهیت داد و اتفاقا به نظرم دگردیسی خیلی خوبی هم هست.
خوبه، حالا تو شما زبان خاطره رو هم گفتی، آره میشه، تو اگر کسی برسه به اون زبان رو میشه در جای مختلف استفاده کرد. منتها ما وقتی میگیم نثر ادبی منظورمون قطعه ادبیه.
بله،
یه قطعه است که حالا میتونه
فضای نیمه شاعرانه ای هم داره. بله،
آره حتما، بسی به اصطلاح پهلو بزنه به شعر یا به قولی شعر منصور باشه، شعری که به صورت نثر نوشته باشه. حالا بماند که حالا ما بین خودمون میگیم که خیلی از این شعرهای سفیدی که میخونیم میگیم اینا شعر نیستن، اینا نثرن.
بله،
به دلیل اینکه صرف اینکه زیر هم نوشته میشن، مثل پلکانی نوشته میشن، ما بهشون میگیم شعر، ولی در واقع ما داریم هم الان کتابای مختلفی از نثر ادبی هم چاپ شده، اینا هم میان نثرشون رو زیر هم مینویسن.
بسیار خوب. بله بله، بسیار خوب جانم. کلام پایانی رو بشنویم از شما قربان.
خواهش میکنم. ما دو سه نفر داریم کلن بعد از انقلاب که نثر ادبی رو جدی گرفتن و نمونه های خیلی خوبی دارن، مثل آقای محمد رضا مهدی زاده، محمود اکرامی. من این دو نفر رو چون خیلی خوب میدونم که کار نثر رو دنبال میکنن خواستم اسمشون رو بگم و
بسیار خوب.
اگه فرصتی بود دیگه دو خطم از یکی از این نثرشون بخونیم.
حتما. پس ما یه قراری بزنیم، من با شما خدافظی میکنم، ما نثر شما رو بشنویم، بلا فاصله بعدش یه نغمه تقدیم شنوندگانمون کنیم.
خیلی خوب.
من با شما خدافظی میکنم و سراپا گوشم که شما رو بشنوم.
اختیار داری. خدافظ شما. رفته ای و صدایت را روی در و دیوار جا گذاشته ای، روی سفره صبحانه، فرش های حال، سقف اتاق ها، دستگیری درها، روی سنگ فرش خیابان ها، پرگ های باران زده درختان. به هر طرف سر بر می گردانم، صدای تو به سمتم می آید. نمی دانم چه کار کنم، گریه هم آرامم نمی کند. دستمال سپیدم را روی صدایت می کشم. این صدای شفاف باید تا قیامت تازه و با تراوت باقی بماند. نباید گرد فراموشی روی آن بنشیند. من حتم دارم دنیا را در گوشه ای از صدای خود گذاشته ای. قطعی بود از محمد رضا مهدی زاده.
در سکوت سرد شب فریاد مردی شد بلند، خیزش و خشم و خروش اهل دردی شد بلند، خواب شب آشفته شد از تندر توفنده ای آذرخشی آتش گردون نبردی شد بلند گردبادی شد نمایان در دل هامون ز دور شهسواری تاخت در صحرا و گردی شد بلند پیشتر آرامش مهتاب در مرداب بود ناگهان موج خروشان نبردی شد بلند کرد گلگون سرخی خون چهره های زرد را شعله های آتشین سرخ و زردی شد بلند نغمه آزادی از هر گوشه ای آمد به گوش آتش از خاکستر خاموش و سردی شد بلند بار دیگر کاوه آهنگری از ره رسید پرچم آزادگی با دست مردی شد
زنید راه را این که نگار میرسد مجد دهی با راهوی بحار میرسد
زنید راه را این که نگار میرسد مجد دهی با راهوی بحار میرسد
راه دهید یار را نه ده چار را که از روخ نور بخش خور نسار میرسد
راه دهید یار را
است آسمان قلقل ایست در جهان انبر و مشک می دمد صندوق یار می رسد
خواب شده است آسمان قلقل ایست در جهان انبر و مشک می دمد صندوق یار می رسد
رونق باغ می رسد چشم و چراغ می رسد غم به کنار می رود غم به کنار می رسد
رونق باغ می رسد چشم و چراغ می رسد غم به کنار می رود غم به کنار می رسد
شیر روانه می رود سوی نشانه می رود ما چه نشسته ایم پس محض شکار می رسد سبز پیاده می رود قنچه سوار می رسد
سلام می کند سرمی ها می کند سبز پیاده می رود قنچه سوار می رسد ای خدا این از ما نشان مخون سر خوشانه
برنامه زنده قصیده انقلاب رو از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم شما میکنیم. خب این لحظه قرار هست که به استان اصفهان سفر کنیم و گفتگو کنیم با جناب آقای رضا دهخانی معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان تا در مورد برنامه هاشون در این روزها بیشتر بشنویم و بدانیم. درود بر شما آقای دهخانی، خوش آمدید.
سلام علیکم جناب آقای محمدی عزیز، خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ خدمت شما هستم.
متشکرم. کمی از برنامه های ارشاد در این روزها بگید، چه پشت سر گذاشتید و برنامه های پیش رو چه هست در مورد پیوندتون با این روزهای انقلاب؟
خواهش میکنم. عرضم خدمتون که اداره کل استان اصفهان الان خب که بنده با شما صحبت میکنم دقیقا از میانه های جشنواره فیلم فجر اصفهان هست که همزمان با تهران داره برگزار میشه. برنامه هایی که پیش بینی کرده اداره کل تقدیر از بیش از 25 سینماگر فعال در حوزه‌های مختلف در اصفهان هست. عرضم به خدمتتون برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی هست در حوزه نقاشی و نگارگری. عرضم خدمتتون برگزاری شب‌های شعر از توسط انجمن شاعران و انجمن خوشنویسان برای خوشنویسان. عرضم خدمتتون که برنامه‌های متنوعی پیش بینی شده در این خصوص که اگر که اختصاراً بخوایم حالا به صورت ویژه و خاص اشاره کنیم، خب بزرگترینش همین جشنواره فیلم فجر که خدمتتون هستیم.
و در ادامه به جز سال جشنواره،
بله عرض کردم جشنواره هنرهای تجسمی من اشاره کردم، به جشنواره شب شعر و شب شعر انقلاب اسلامی من اشاره کردم. عرضم خدمتتون که همایش خوشنویسان اصفهان به مناسبت حالا ایام الله فجر اشاره کردم خدمتتون، و بحث سه بزرگ داشت بزرگ هنری داریم ما که در این ایام الله پیش بینی شده و انجام میشه حتما.
این سه بزرگ داشت دقیقا یعنی چه؟ یعنی از هنرمندان استان اصفهان در شاخه های گوناگون تقدیم میکنیم؟
بله بله.
مثلا یک کم با جزئیات بگید، ما بیشتر در جریان قرار میگیریم.
ما در حوزه تجسمی انجام دادیم، اون هفته گذشته انجام شده. در روزهای آتی عرضم به خدمتتون که سه هنرمند دیگه بزرگداشتشون که سرکار خانم بغمر گوهرشاد مهابادی بازیگر سینما هستن، ما داریم عرضم خدمت محمدعلی میاندار از بازیگران سینما و تئاتر هستن خدمتشون هستیم، و جناب آقای اسماعیل زنگرگیا که فکر میکنم که شنوندگان عزیز با چهره ایشون در حوزه فیلم های دفاع مقدس آشنا باشن.
بله بسیار خوب، بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما.
سلامت باشین.
آنهایی که انجام شدن به پایان رسیدن خیلی بازخورد خوبی داشته باشن، آنهایی هم که پیش رو هستن به خوبی برگزار بشن. تندرستی رو براتون آرزو میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
بزرگواری، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا
چشمه هنر دور از تو اندیشه بدان پاینده مانی تو جاودان ای دشمن از تو سنگ خاره ای من آهن است جان من فدای خاک پاک میهن است
اصل اون نغمه رو هم تقدیمتون کردیم، شعر زیبای آقای گل گلاب و صدای زیبای استاد غلام حسین بنان، نغمه پردازی آقای خالقی. امیدوارم که لذت برده باشید از شنیدن نسخه اصیل این قطعه. همچنان با شما هستیم در برنامه زنده قصیده انقلاب از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ. فردا همین دو ساعت رو با شما خواهیم بود. بخشی از جلوه سخن پارسی رو پس از انقلاب اسلامی ایران در بیان دکتر سید سلمان صفوی گوش خواهیم کرد. ایشان رئیس آکادمی مطالعات ایرانی لندن هستند.
تحت تأثیر انقلاب شکوهمند ملت بزرگ ایران در 22 بهمن 1357 تحولات مهمی در ادبیات فارسی پس از انقلاب اسلامی ایران در سطح ایران و جهان رخ داد. این تحولات در حوزه هم تألیف است و هم ترجمه. در وهله اول من در باب تحولات حوزه تألیف نمونه هایی می آورم. در حوزه تألیف ادبیات فارسی کارهای مهمی در حوزه های ادبیات فلسفی، ادبیات عرفانی، ادبیات قرآنی، ادبیات داستانی و ادبیات منظوم انجام شد. در حوزه ادبیات فلسفی و ادبیات عرفانی تحولی که رخ داد بیشتر تحت تأثیر شخصیت مهم بنیانگذار انقلاب امام خمینی بود که ایشان چون خود هم فیلسوف بودن هم عارف نقش مهمی ایفا کردند که تفکرات فلسفی و عرفانی در ایران مجدداً زنده شود و مرکز گفتگوهای فکری در ایران قرار بگیرد. تا قبل از انقلاب اسلامی ایران در مجامع مذهبی به خاطر قشرنگری های برخی از آقایان نگاه خوشی به تفکر فلسفی و عرفانی نداشتند، اما پس از انقلاب این اتفاق افتاد و کارهای مهمی در حوزه ادبیات فلسفی ایجاد شد و ادبیات فارسی در زمینه فلسفه غنی شد، لغت سازی شد و کارهای مهمی تولید شد. در این زمینه آثار مهمی از استاد ابراهیم دینانی منتشر شد که مثلا از کتاب‌های اولیه مهم ایشان قواعد کلی فلسفی است که تا اونجایی که دوست دارم در 3 جلد منتشر شده است. بر کتاب مهم دیگر ایشون اندیشه سهروردی است. سهروردی رو زنده کرد، معرفی کرد به نسل جوان استاد دینانی. و کتاب مهم دیگر ایشون هستی و مستی، بررسی اندیشه های فلسفی خیام است. و کتب متعدد دیگر نیز استاد دینانی راجع به فلسفه اسلامی ایرانی به زبان فارسی منتشر کردن که ادبیات فلسفی فارسی را با این نوشته ها غنی کردند. از دیگر اندیشمندان مهم دیگر که در این حوزه نوشت آیت الله جوادی آملی هستند که شرح اسفار را از ایشان منتشر شد به نام رحیق مختوم که شرح حکمت متعالیه مولا صدراست و تا 1401 تیر 1401 حدود 35 جلد از این شرح اسفار استاد جوادی آملی منتشر شده است. اندیشمند بزرگ فلسفی دیگر محمد خواجوی است که کارهای مهمی در این حوزه انجام داد، ادبیات خاص خودش را به فارسی تولید کرد و منتشر کرد و شاید مهمترین کار او لوامال عارفین فی احوال صدر المتعلهین باشد. اما در حوزه ادبیات عرفانی نیز تحت تاثیر شخصیت امام کارهای مهمی انجام شد. اصلا کارهایی که در این دوره انجام شد کارهای کم نظیری است. در این دوره استاد حسن‌زاده آملی پیشکس و تحسند با شرح فصوص، هزار نکته، کتاب نفس، کتاب متعددی که مرحوم آیت الله حسن‌زاده آملی نوشتن، خود عارف بودن و ادبیات خاص خودشون را در حوزه ادبیات عرفانی فارسی تولید کردند با شنوندگان و خوانندگان بسیار. محمد خواجوی با دو کتاب دو صدر دین نقش مهمی در تولید ادبیات عرفانی فارسی معاصر داشت و بعد در حوزه مثنوی شناسی نیز کارهای مهمی انجام شد. شرح مثنوی کریم زمانی در 640 کار مهمی بود که در این دوره رخ داد و مهمترین اثر در حوزه مثنوی ساختار معنایی مثنوی معنوی بنده جایزه جهانی کتاب سال تألیف سید سلمان صفوی با مقدمه پروفسور سید حسین نصر بود که در این دوره به بازار نشر ایران وارد شد. در حوزه ادبیات قرآنی نیز کارهای بسیار مهمی انجام شد. مهمترین تفسیری که در این دوره منتشر شد تفسیر تسنیم آیت الله جوادی آملی است که تاکنون 64 جلد از این تفسیر حکمی قرآن منتشر شده است با ادبیات خاصی که ایشان دارند و یک ژانر خاص رو در حوزه ادبیات قرآنی ایشان تولید کردند. اصطلاحات، الفاظ، واژه سازی های بدی. در حوزه دانشنامه نویسی قرآن نیز کارهای مهم می شد. دانشنامه قرآن استاد خرمشاهی در دو جلد منتشر شد و پس از آن دانشنامه معاصر قرآن کریم سرپرستی سلمان صفوی منتشر شد که نسبت قرآن و ادبیات کلاسیک فارسی را در این دانشنامه معرفی کرد. نسبت قرآن با شاهنامه فردوسی، با آثار نظامی گنجوی، ناصر خسرو، سنایی، عطار، مولوی، همه اینها در این دانشنامه معاصر قرآن معرفی شد و تأثیر قرآن در ادبیات کلاسیک فارسی معرفی شد و منتشر شد. و از کارهای مهم دیگر در حوزه ادبیات تفسیری تفسیر ساختاری سوره های قرآن بود که توسط سید سلمان صفوی و محمد خانگر در تهران و قم منتشر شد. همچنین در زمینه تألیف در قرن تحت تأثیر انقلاب ایران ادبیات فلسفی و عرفانی ایران اسلامی شکل گرفت و کارهای مهمی در این حوزه به زبان انگلیسی منتشر شد. از کارهای مهم این دوره آثار نصر است. مهمترین کارش گلچین حکمت ایرانی از زرتشت تا میرزا حسن جلوه است که در 5 جلد منتشر شده به انگلیسی و 1 جلد اول آن به فارسی ترجمه شده است. کارهای پروفسور ویلیام چیتیک هست در حوزه مولوی شناسی که مهمترین کارش راه عرفانی عشق تعالیم معنوی مولوی است و همچنین رجال غیب تأمل در آرای سید حسین نصر است. و کار مهم دیگر کار آنابل کلیر هست که تفسیر میبودی را از جهت هرمنوتیکی تحلیل کرد و در انگلستان منتشر کرد، بنده جایزه جهانی کتاب سال ایران هم شد. و کتاب زندگی و فلسفه ملا صدرا تألیف سید سلمان صفوی. و از کارهای مهم دیگری که در این دوره رخ داد تأسیس مجله ترانسندنت فیلسوفی در لندن بود که تا کنون این مجله طی 25 سال از سال 2000 پل گفتگوهای حکمت ایرانی و ادبیات فلسفی و عرفانی ایرانی با غرب و شرق شده است.
وقتی که بهمن میاد دلها پر از شادیه.